بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تجسم اعمال است. بحث های قرآنی است، یعنی مستفاد از قرآن چیست؟ یکی از مسائلی که از قرآن استفاده می گردد طبق ظواهر بسیاری از آیات کریمه تجسم عمل است. عمل که یک امر عرضی است، فعل است، حرکت است، این مبدل میشه به ذات، به جوهر. که منکرین خواستن بگوین امکان ندارد تبدیل عرض به جوهر، چه در این نشأه چه در نشأه اخرى ممکن نیست. ممکن نیست که چیزی که ماهیتاً عرض است به جوهر تبدیل گردد، چه در دنیا چه در آخرت. البته این کسان اون چی که در این جهان می گذرد قیاس می گیرن برای جهان دیگر، و ما نمی توانیم با مقیاس های موجوده در این جهان اموری که مربوط به جهان دیگر است اندازه گیری کنیم، چون اصلا نمیدونیم از چه سنخی موجودات در جهان دیگر از چه سنخی است که ما نمیدونیم. اون چی که میدانیم مربوط است به جهان خودمون. علاوه امروزه مسئله تبدیل انرژی به ماده و ماده به انرژی یه امری است دیگه مسلم. اصلا میگن بین ماده و انرژی رابطه مستقیم هست، هر دو از یک حقیقتند که اگر تراکم پیدا کرد ماده میشه و اگر تخلخل پیدا کرد انرژی میشه. اینا نمیتونیم ما با مقیاس هایی که فلسفه قدیم برای جوهر و عرض مطرح کردن همه مسائل را چه دنیا چه آخرت با اون معیارها بسنجیم. علاوه ما سر و کارمون با ظواهر آیات قرآن است. اگر ظاهر آیه دلالت بر مطلبی بکند اون مطلب را میپذیریم و داعی بر تأویل اون یا رد اون نداریم. رد که امکان نداره، قرآن قابل رد نیست، منتها قابل تأویل هست. ولی تأویل بردن در صورتی است که با یک دلیل قطعی برخورد بکنه. اگر ظاهر قرآن با یه دلیل قطعی برخورد کرد، ظاهر رو تأویل میبریم. ولذا ما عقل را بر ظواهر کتاب حاکم میدانیم. اما در چه صورتی؟ در صورتی که ما چاره‌ای جز این نداشته باشیم. صرف این که عرض قابل تبدیل به جوهر نیست، پس در نشأه اخرى اعمال انسان قابل به تجسم نیست، این که دلیل نیست. قیاس مع الفارق است، یعنی چیزی که از سنخ این جهان نیست با مقیاسی که مربوط به این جهان است شما سنجیده اید، این که درست نیست. ظواهر قرآن میگوید انسان در روز قیامت با نفس عملی که کرده مواجه میشه. روایات هم در این زمینه بسیار است. پس وقتی که آیات و روایات دلالت بر این مطلب بکند، وجهی برای رد اون یا تأویل اون وجود ندارد. در سوره زلزال می‌فرماید یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تا اعمال خود را ببینند. خب آقایون تأویل میبرن، میگن لیروا اعمالهم، یعنی لیروا جزاء اعماله. نه، تقدیر گرفتن خلاف اصله. چرا ما مثلا واسأل القرية، از این روستا بپرس، خب روستا که قابل پرسش نیست، تقدیر میگیریم، یعنی واسأل اهل القریه، اونجا چاره ای نیست. اما اینجا چرا تقدیر بگیریم؟ لیروا اعمالهم، خود عمل را با چشم ببینن. شما میگی اینجا تقدیر بگیر، لیروا ثواب اعمالهم، عقاب اعمالهم، این تقدیره. تقدیر گرفتن برخلاف قاعده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، هر کس به اندازه سنگینی یک ذره کار خوب کرده باشد، یره همون را میبیند، همون عمل خیر خود را میبیند. و من یعمل مثقال ذره شرا، و هر کس به اندازه وزن یک ذره شر انجام داده باشد، همو را میبیند. در سوره کهف آیه 49 میفرماید و وجدوا ما عملوا حاضرا، یعنی اینا در روز قیامت اون چه از اعمال انجام داده ان میبینن، حاضر و شاهد. و وجدوا ما عملوا حاضرا، و یعنی چه؟ یعنی نفس اعمالی که انجام داده ان در مقابل اونها شاهد و حاضر میشه. میگن تو اینه، این عملی است که تو انجام دادی، خود عمل را بهش نشون میدن. ظاهر آیه این است. آقایون تعویل میبرن و وجدو جزاء ما عملو، باز تقدیر میگنن اینجا. چرا تقدیر میگیرید؟ میگن ممکن نیست عمل عرض مبدل به جوهر بشه. این شما حرف رو همه جا. باز 14 آیه من اینجا نوشتم در قرآن کریم که دلالت صریح دارد بر تجسم نفس عمل. آیه 3 سوره آل عمران آیه 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روزی خواهد آمد که هر کس هر گونه عملی انجام داده باشد از خیر یا از شر، نفس عمل محضر یعنی حاضر شده، خود عمل حاضر شده است در پیشگاه او. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. باز در سوره آل عمران آیه 180، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، یعنی کسانی که در این جهان بخل ورزیدن، صدقات اموال خود را نپرداختن، وجوه شرعیه‌ای که بر عهده اونها هست و انفاق فی سبیل اللهی که باید بکنن نمی کنن و هر گونه انفاق که واجب است چه شرعن چه وجدانن بر عهده افراد بخل می‌ورزن، خود این عمل روز قیامت ثعبانی می شود، ماری می شود که به دور گردنش می پیچد. خود این عمل سیطوقون، تطویق یعنی پیچیدن دور گردن، ما بخلو، نفس اون چیزی را که بخل ورزیده اند به صورت طوق بر گردن اونها می پیچد. باز در سوره تکویر آیه 12، ایشون نوشتن بعد از توبه کردن و پشیمون شدن. عرض کرد این جای سوال نداره، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، این جای سوال نداره، مال کسانی است که توبه نکرده. خیلی خوب، در سوره تکویر و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنت ازلفت علمت نفس ما احضرت، اون چرا که پیش فرستاده است در اونجا مشاهده می کند. در سوره تحریم آیه 7، انما تجزون ما کنتم تعملون، انما کلمه حصره، میگه شما جزا داده میشوید به نفس عملی که انجام داده اید. یعنی اساساً خود عمل شما جزای شما خواهد بود. نمیگوید انما تجزون بما کنتم، نمیگه شما خدا شما را مجازات میکند به جهت اعمالی که انجام داده اید، نمیگه به جهت، میگه جزا داده می شوید به نفس عملی که انجام داده اید، یعنی خود عمل میشه جزا. ما چیزی که بناس در پایان بگیم خوب همین حالا بگیم. یه مسئله ایست که اساساً عقوبت در نشأه آخرت یعنی چی؟ یعنی خداوند انسان را عقوبت می کند در اون جهان برای چی؟ چون عقوبت کردن برای یکی از این سه جهت است. کسی که کسی را عقوبت می کند یا برای تشفی و قصاص و این حرفاست که میخواد دلش خنک بشه، جسارت کردی به من، منم یه سیلی میزنم به شما، دلم خنک میشه. یه وقت عقوبت کردن برای تشفی خاطره. خب خدا روز قیامت مردم رو عقوبت میکنه برای تشفی خاطرشه. یعنی چون ما جسارت کردیم به ساحت قدس الهی، خدا ناراحته، پس ما رو عقوبت میکنه تا تشفی خاطر براش حاصل بشه. هرگز، اون اکرم من ذالک، بالاتر از این حرف هست. او به ما دستور ده اگر کسی به شما جسارت کرد عفوش کنید. تشفی یعنی چه؟ انتقام یعنی چه؟ پس اگر عقوبت برای تشفیه، برای انتقام است، هیچ یک از اینها در اون جهان معنا ندارد. این یک. دو، برای این است که اون شخص گناهکار، تبهکار، بزهکار، اون شخص دیگه تکرار نکند. خب عقوبت در دنیا ممکن است، اگر کسی مثلا شرب خمر کرد 80 تازیانه بهش میزنن تا دیگه نخوره. خب عقوبت اخروی برای چیه؟ عقوبت اخروی برای این است که شما دیگه این کارو نکنی. چه وقت دیگه این کارو نکنی؟ از کار کار گذشته دیگه، دار و عمل خلاص شده. پس برای این که شخص بزهکار دیگه تکرار عمل نکند، این علت هم نمیتونه موجب بشه که خدا در آخرت عقاب کنه. مونی سومی، دیگران عبرت باشه برای دیگران. تو که دزدی کردی دستتو میبرن تا دیگران دزدی نکنن. این معنا هم باز در آخرت معنا نداره، چون معصیت کار را عقوبت میکنن که دیگران چیکار نکنن، دیگه چیزی نمونده. پس عقوبت یا برای انتقام و تشفیه، یا برای عدم تکرار معصیت از گناهکار است، یا برای عبرت گرفتن دیگران است. هیچ یک از این ستا در آخرت معنا نداره، پس چرا خود عقوبت میکنه؟ جوابش با این مسئله تجسم اعمال روشن میشه. ببینید، ما میگوییم عقوبت در آخرت اثر مستقیم عمل خود دنیاست. ببینید، یه دکتر، یه طبیب به یه مریض، به یه شخص میگه انار ترش نخور، مبتلا میشی به مثلا تنگی نفس، درد سینه. شما میخوری مبتلا میشی به درد سینه. حالا اگر شما مخالفت کردی با گفته دکتر و انار خوری دردی که عارضت میشه عقوبته، یا اثر ذاتی و اثر مستقیم خود فعل خودته. لذا عقوبت در آخرت قرار دادی نیست، عقوبت در دنیا قرار دادی است. قانون نوشته اگر کسی دزدی کند چه، اگر کسی شرب خمر کند چه، اینا قرار دادیه. اما عقوبت در آخرت قرار دادی نیست. پس چیه؟ اثر ذاتی عمل خود انسان است. یعنی شما اینجا مال یتیم خوردی، این مال یتیم خوردن خود این یک آتشی میشه، مثل اون انار خوردن که درد سینه ایجاب میکنه، مبدل میشه به درد سینه. نه، تجسم خودشه. نه 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 نه، خدا رو میگم دیگه، صبر کنی صبر کنی. خود این آتش میشه. یعنی ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم الان نارا، خود این ناره. منتها چه حس میکنه؟ اونجا حس میکنه. همین مال یتیمی که داره میخوره، این آتشه داره در درونش وارد میشه. چه وقت احساس میکنه؟ در آخرت. قرآن اینجور داره میگه انما یأکلون، یعنی همین الان که داره مال یتیم را میخورد داره آتش میخورد، اما حس کردنش اون وقته. مثل کسی که یک ضربت میبینه چون داغه حس نمی کنه، بعد که سرد میشه اون وقت دردش رو حس میکنه. اعمالی که ما در این دنیا انجام میدهیم، خود این عمل خودش یک نوع آلام و مصائب و آتش و مار و عقرب است که الان میشه او را حس نمی کنیم مگر در آخرت. خود این عمل مار است، نه که یک ما خدا یک ماری خلق میکنه چون تو غیبت کرده ای بیاد زبانت را نیش بزنه. خود غیبت کردن میشه مار. همه رو میتونه از بین ببره، توبه، شفاعت، همه اینو میتونه. ما بحث اونجا نمی کنیم. ببینید، ما بحثمون در جای دیگه است، در تجسم عمله. پس مسئله مشکله چی؟ مشکله عقوبت اخروی راه حل ندارد جز با تجسم اعمال، که بگوییم عقوبات در آخرت اثر ذاتی و مستقیم خود عمله، نه اثر قرار دادیه. اگه قرار دادی باشه، یا باید برای تشفی و انتقام باشد، یا برای عبرت دیگران باشد، یا برای عدم تکرار از فاعل باشد، که هیچ یک از این سه در عقوبت اخروی تصور ندارد. همین دیگه. بسیار خوب، حالا هر جوری میخوای تعبیر کن. پس ما در تجسم عمل داریم بحث میکنیم دیگه. پس خود عمل انسان به اون صورت در میآید، به اون صورت جلوه میکند. خدا به شما گفته در این جهان تکبر نکن، غیبت نکن، عجب نکن، گناه نکن. چرا؟ چون هر یک از این معصیت‌ها خود یک نوع آلامی می شود که در آخرت تو رو زجر میده. اونجا احساس می کنی اون وقت. مثل این است که به شما میگه این منجلاب را نخور، پر از میکروب است، اگر خوردی پس فردا به شما ارشاد که نتایجش را خواهی دید. قراردادی نیست مسئله، نه اینکه اگر خوردی من عقوبتا تو را مبتلا میکنم به مرض، این نیست که مرضی که از خوردن منجلاب عارض تو میشه این خود اون منجلاب است که به این صورت در آمده. پس عقوبات اخروی آثار ذاتی و مستقیم نفس اعمال انسان است که ما اون را تجسم عمل میگیم، یعنی خود عمل به این صورت در میاد. لذا ببینید در اینجا در اون آیه قبلی و وجدوا ما عملوا حاضرا و ما ولا یظلم ربک احدا، خدا به کسی ظلم نمی کنه، هر چه انسان می کند خود بر سر خیشتن می آورد. شما وقتی که گفتار دکتر و طبیب را نافرمانی کردی، خودت جلب کردی برای خودت یه سری آلام و مصیبت ها و امراض را، نه اینکه این امراض را دکتر عقوبتن به شما داده است. لذا در این آیه در سوره طور آیه 16 و سوره تحریم آیه 7 انما تجزون ما کنتم تعملون، مجازات میشید به همون عملی که خودتون انجام داده اید، نگفته به ما کنتم. در سوره توبه یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، یعنی یک روزی آهن گداخته با این آهن گداخته داغ میشید، پیشانی، پهلو، دنده همه بنا میکنه با این آهن گداخته شما به حساب مورد شکنجه قرار بگیرید. بعد میفهمد هاذا ما کنزتم، این همونیست که شما در دار دنیا احتکار کردید و مانع شدید از اینکه در اختیار مردم قرار گیرد، این همونه. ایشون سوال فرمودن پس اعتدنا لهم عذابا علیما چیه؟ اعتدنا همین است، یعنی ما نظام آفرینش را به گونه ای قرار دادیم که هر کس هر گونه عمل انجام دهد همون گونه نتایجش را ببرد، گندم از گندم بروید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. این آیه هم همینو میخواد بگه، شما میکاره خوشه گندم دستش میاد، نه اینکه خداوند و این خدا هم این کارو کرده، اما این خود عمل منی که به این صورت در آمده، یه دونه گندم کاشتم شد یه خوشه گندم. پس این عملی که اینجا انجام میدی از دنیا مزرعت الاخره همینه، اینجا شما دانه میکاری اونجا نتیجهش به دستت میاد. ولذا در روایات میخونیم که بهشت زمین آماده است، فقط قصور حور، اشجار، انهار، اینا را باید تو اینجا بکاری. اینجا که میکاری، همین که میکاری اونجا میشه حور، این که میکاری میشه قصور، این که میکاری میشه انهار، میشه اشجار. ظاهر اخبار و آیات و روایات همین است. اتفاقا ما همین رو میگیم، میخوایم بگیم در واقع الاحکام الشرعیه الطاف الى الاحکام العقلیه، یعنی احکامی را که شرع به عنوان تکلیف برای مردم آورده، اگر مغزش را بشکافی، همونیست که عقل لو خلیه و طبعه همون را میگو. همینطور است، همه احکام شرعیه ارشادات است به اون چه عقل و خلی و طبعه میگوید. میپذیریم ما این را، این اشکال نیست، این عین مطلب است، اساس مطلب است. عرض کردم عقوبت های این برای تنظیم جامعه است. اگر اینجا ما بزهکار تبهکار را عقوبت نکنیم، اشاعه فحشا و فساد در روی زمین میشه. پس برای جلوگیری باید یه نوع عقوبت‌های قراردادی بذاریم. اما در عین حال بهش ارشاد میکنیم، ای زناکار، در آخرت تو مبتلا میشی به چنین چنین چنین، تو روایت هم هست. این هر دوش هست، منتها این عقوبت قراردادی در این جهان برای تنظیم جامعه است، برای جلوگیری از فساد و فحشاء. انسان اگر اشتباه کرد و معذورم بود در اشتباهش، خدا جبران میکنه. مانند این که اگر یه همین مریض به جای انار تو شیرین انار ترش اشتباهی خورد، فورا به دکتر مراجعه میکنه، از او خواهش میکنه، فورا خونسا میکنه اثرش. این هم هست. اینا که ما نگفتیم به این که علت تامه است، اینا مقتضیاته، یعنی اعمالی که انسان اینجا انجام میده مقتضیات است برای آثار در آخرت، نه اینکه علل تامه باشد. ولذا قابل یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب است. خب عرض کردم ما آیات را بخوانیم، چون قرآن فراوان است راجع به این مطلب. ده باز در سوره یاسین آیه 54، فالیوم لا تظلم نفس شیئا، امروز ما به هیچ کس ستم روا نمی کنیم. نه، ما ارشاد کرده بودیم اینهایی که مبتلا میشن به آتش و دوزخ و جهنم و مار و عقرب و کذا و کذا، اینها میفرماید ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. باز در سوره نمل آیه 90، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا شما مجازاتتون جز عمل خودتونه؟ نمیگه به عمل، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. در سوره صافات آیه 39 و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. سوره احقاف آیه 19 ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم. ببینید خدا میگه ما میخوایم اعمال خودشون را به اونا برگردونیم، چیزی نیست. یعنی اگر حسنات انجام داده، اگر سیئات انجام داده، ما همون حسنات را میخوایم به اونها بازگردانیم. خود عمله وليوفيهم اعمالهم، به اونها میخوایم درست به طور امانت اون چرا که دریافت کرده ایم امروزه باز پس بدهیم. یعنی عمل را از ما شما گرفتیم، امروزه به خودتون باز میگردم. چیا؟ میدونم. نمیگه وليوفيهم جزاء اعمالهم. ببینید اون آقایون اینجا تقدیر میگیرن، ولی ما تقدیر نمیگیریم. خود عمل را به اونا داد میدیم بی کم و زیاد، درست. اما اونهایی که قائل نیستن میگن اینجا وليوفيهم جزاء اعمالهم، بدون کم و زیاد. بدون کم و زیاد در هم معنای ما هست، هم معنای اونا. منتها این از اون چرا که خدا به ما پس میده چیه؟ جزای عمله یا خود عمله؟ میگه خود عمله. و وفیت، سوره زمر آیه 70، و وفیت کل نفس ما عملت، داده می شود هر انسان اون چرا که خود کرده است. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون، خدا آگاه است که هر کس چه کرده است. سوره بقره آیه 272 و ما تنفقوا من خیر، هر چرا که از خیرات انفاق کنید یوفع الیکم، خود او به شما باز پس داده می شود. و انتم لا تظلمون. سوره نساء آیه 10 الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.